خب حقوق تا اینجا رو به ما کمک میکنم.
باز هم تلفن داریم، اگر فرصت زمانمون اجازه بده تلفن رو بشنویم و پاسخش رو بدیم.
من یه مرکز مغازه دارم که اجاره دادم، الان 5 سال تمام شده، میخوام ببینم نگرانی از بابت مستأجر باید داشته باشم که بعد از مثلا اگه باش تمدید کنم مجدد بعدها مثلا درخواست نمیدونم حق کسب و پیشه و اینا از من بکنه یا نه، و اگه این قراردادی که هر سال باش بنویسم بنویسم که حقوقی که ایشون تصور میکنه و بابت استفاده از این مغازه پیدا میکنه و در قبال دریافت مبلغ 100 هزار تومان به من واگذار میکنه این کفایت میکنه یا خیر؟
خیلی متشکرم.
طبق قوانین قبل از سال 76 خود به خود حقوقی برای مستأجر ایجاد میشه، طبق قوانین بعد از سال 76 خود به خود ایجاد نمیشه، اما برای اینکه خیالشون راحت شه تصریح هم بکنن که هیچ حقی تحت عنوان سرقفلی یا حق کسب و پیشه در این قرارداد پیش بینی نشده و مستأجر هیچ حقی در این زمینه نداره. اون اصطلاحی که خودشون گفتن هم بد نیست.
متشکرم از شما آقای دکتر حسین پور، سپاسگزارم امروز همراه ما بودید. به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون هم خداحافظ می‌کنیم در این برنامه. لطفاً در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد ما رو همراهی بفرمایید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
میگن راهت غلطه، میگن این کلاهبرداریه، چرا کلاهبرداری؟ یکی بگه چرا؟ چی کار باید بکنم که نگید کلاه گذاشتی سر مردم؟ من تولید کننده هم بابا، جنایت که نکردم.
اشتباه نکنید، قرار نیست پرونده کیفری یا جنایی یک تولید کننده رو بررسی کنیم. موضوع پرونده امروز مسئله دیگه ایه. اوایل مهر ماه سال گذشته بود که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و البته ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای نامه ای رو به مقام معظم رهبری نوشتند.
نه انحصار طلب هستیم و نه مخالفتی با سرمایه گذاری خارجی در کشور داریم.
تنها با ورود محصول نهایی لوازم خانگی،
آن هم در شرایطی که از منظر کمی و کیفی تولید این گونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است، مخالفیم.
این نامه که پاسخی جز ممنوعیت واردات تولیدات خارجی دارای مشابه در این صنعت را نداشت، مورد استقبال تولید کنندگان لوازم خانگی قرار گرفت و بار دیگر هم حمایت از کالای تولید داخل شد سرخط خبرهای روز و گفتگوی مسئولان.
من با آواز بلند بارها فریاد زدم، از این تریبونم فریاد میزنم، هیچ دستگاهی و هیچ بخشی از کشور حق ندارد محصول و کالای تولید شده داخل رو که با استانداردهای قابل قبول هست از خارج از کشور وارد کشور بکنه. هیچ دستگاهی حق نداره.
بله، این یک اصل غیر قابل انکاره. کالای تولید داخل باید مورد حمایت ویژه قرار بگیره و هر نوع فعالیتی که به تولید داخلی لطمه بزنه باید رصد، پایش و مدیریت بشه. با این حال برای حمایت از تولید کالای ایرانی چالش‌های زیادی وجود داره. سال هاست که برخی تولید کنندگان داخلی که باید در خط مقدم حمایت از نشان تجاری ایرانی خودشون باشن به این مشکل دامن زدن. اونها برای اینکه کالای خودشون رو بفروشن یا بهتر بگن، برای اینکه کالای خودشون رو با قیمت بالاتری به مصرف کننده عرضه کنن، روی کالای خودشون که تولید داخل هم هست نشان خارجی نصب میکنن. این در حالیه که تولید کننده باید اولین مبلغ نام تجاری خودش باشه، همچنان که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره داشتند.
یک چیزی هم در مصنوعات آهاد مردم، در همین کارهای تولیدهای کوچک انسان مشاهده میکنه، گاهی یک چیزی رو تولید میکنن، تولید خیلی خوبیه، نشان فرنگی میزنن بهش. من تعجب میکنم، نشان فرنگی، یه مقدار جنس برای یه جایی منطقه محرومی سفارش شده بود، تهیه شده بود، یه نمونش آوردن پیش من، من دیدم این یک نشان خارجی. گفتم مگر نگفتید این تولید داخله؟ گفتن نه این داخله، خیاطش هم فلانیه، اما اینو زده. گفتم بکنید اینو، این یکی از کارهای بده، تولید داخلی رو با نشان خارجی بیارن بده.
بخشی از مردم به خوبی این مشکل رو فهمیدن و درک کردن.
خیلی از ملت خبر ندارن که کالاهایی که داره تو ایران تولید میشه به اسم ترکیه، کره جنوبی یا حتی کشورهای اروپایی داره بهشون فروخته میشه، اسمش خارجی.
فکر میکنم حلوش 60% خارجی باشن،
حدوداً 60 یا 70%،
80% الان خارجی باشه.
خب باورم نمیشه،
خیلی خوشحال میشم که تولید داخل باشه.
اسمش اینجا هست ولی خود کالاهاش توسط تولید داخل داره انجام میشه.
محصولات خانگی ایرانی خیلی پیشرفت کرده، هم برای خونه خودم هم برای کسای دیگه اگه بخوام بخرم مطمئنن ایرانی رو انتخاب بکنم.
اما بخش دیگه همونایی هستن که کالای خوب رو کالای خارجی میدونن، حتی اگر در داخل تولید شده باشه و فقط نشان خارجی داشته باشه.
اومدم خرید واسه جهیزیم،
معمولا برای جهاز دختر میخوایم بگیریم، خارجی باشه خب بهتره.
مشتری من الان بیاد توی مغازه، ما بهش بگیم این جنس ایرانیه، همین جنس رو بهش بگیم ترکیه، اون ترکه رو بهتر قبول میکنه.
یه کاری رو تولید کردم، یه مانتوی رو نمیخریدم، بلافاصله به ذهنم رسید رفتم مارک خارجی خریدم، یه برندی رو خریدم آوردم روش چسبوندم، خودم شخصا کل بارم و یه نفر توی قشم خرید. دقیقا کارامو بعدن بعد از یه مدت توی تهران دیدم.
مردم دوست دارن برند خارجی تهیه کنن.
بله، این مسئله دو بود داره. بود اول باورهای پیشفرض برخی تولید کنندگانه و بود دوم پافشاری برخی از مصرف کنندگان بر دیدگاه‌های قبلیه. واقعیت اینه که چه بخوایم و چه نخوایم، از طرف قشر بزرگی از مردم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی تو کشور ما وجود داره و آثار و عبارض سوء اون هم در همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هم قابل مشاهده است. حتی خیلی از کارشناسان هم پیشفرض رو بر خرید کالای خارجی میگذارن. نصیحت‌های این کارشناس اقتصاد فروش به همکارانش رو لطفاً بشنوید.
اگر با برند ایرانی مواجه شدید، ترجیحاً بهتون اطمینان میدم که و اینو ازتون میخوام که از این برندها خرید نکنید، چون بعداً به مشکل میخورین. شما میایین به پشتیبانی اون شرکت میایین، مثلا این محصول رو تهیه میکنین، یه ذره میرین جلوتر میبینین که اون محصول در واقع به مشکل میخوره. حواستون پس روی این قضیه باشه. پس شخصاً بهتون توصیه میکنم اولویت شما توی انجام پروژه برند خارجی باشه، خارجی استفاده بکنید و عملا اعتبار خودتون رو زیر سوال نبرید.
انتخاب نام تجاری ایرانی اولین گام برای حمایت از تولید داخلی در کشور و تشویق مصرف کنندگان به خرید محصولات داخلیه، گامی که منجر به رشد اقتصاد و توسعه ملی، افزایش اشتغال، کاهش واردات غیرقانونی، افزایش قدرت ارز ملی، ثبات قیمت کالاها و حتی افزایش کیفیت محصولات میشه. اما تولید کنندگان چرا نامهای فارسی یا محلی رو به جای نامهای خارجی انتخاب نمی کنند؟
مردم دوست دارن برند خارجی تهیه کنن، اصلا براشون مهم نیست که اینو ما اینجا زحمت کشیدیم.
میتونیم این کارو ما تضمین کنیم
هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، ولی ما مجبوریم که مارک خارجی بزنیم روش تا به اسم خارجی بتونیم اینا رو بفروشیم.
با نیم نگاهی به اقتصادهای قدرتمند جهان، این واقعیت عیان می شود که در اکثریت قریب به اتفاق اقتصادهای اینچنینی، نامهای تجاری تولیدی اون هم با مفاهیم ملی در عرصه صادراتی یکتازی می کنن و با جلب توجه جامعه هدف و مشتریان سودهای قابل توجهی را برای کشور مولد، مراکز تولیدی و مبادی این کالاها به ارمغان میارن. حالا سوال اینجاست که ما برای تعیین نام ایرانی چه قوانین و مقرراتی رو وضع کردیم؟ آیا این قوانین اصلا بازدارنده هستند؟ مرتضی ادب، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول سازمان ثبت احوال کشور.
در حوزه نام تجارتی و به طور کلی مقوله‌های مرتبط به مالکیت معنوی با نگاهی به سبقه قانونی کشور مشخص میشه که در کشور عزیزمون از یک ساختار تقریبا مناسب در حوزه قانون بهره‌مند هستیم و در حال حاضر کشور ما چه در بخش بین‌المللی با عضویت در کنوانسیون‌های مرتبط و چه در بخش داخلی با داشتن یک قانون کارآمد در حال اجرای تکالیف مربوط به نام تجارتی هستش. اما نکته که بسیار مهم هست، فراگیری یک موضوع و یک امر تنها در گروه داشتن یک قانون کارآمد خوب نیست. به طور قطع قانون کارآمد مناسب تأثیرگذار هست و رکن بسیار اصلی از اجرای پیاده‌سازی یک تکلیف در سطح ملی هستش. در حوزه نام تجاری علاوه بر وجود قانون خوب، نیاز به یک ساختار همراه و همگن در سطح ملی وجود داره، چه در حوزه ارائه‌دهنده خدمات در سطح حاکمیت و تضمین کننده اونها در ساختارهای دولتی و چه در سطح بهره‌گیران و ضرورت ارتقای آگاهی و اون دانش و اطلاعات عمومی کشور هست که یک تکلیفی برای حوزه های قول معروف اطلاع رسانی کشور هستش که این مهم رو در دو سطح عمومی و تخصصی اطلاع رسانی کنه و اون ارتقای سطح دانشش رو ارتقا بده. فراگیری بهره‌گیری از نام تجاری و همچنین سوق‌دهی نام تجاری به سمت زیست‌بوم فرهنگی اصیل کشورمون، همونطور که عرض شد، علاوه بر این که نیاز داره به ارتقای افکار عمومی و همچنین مشارکت همه جانبه رسانه های جمعی، نکته ای که میطلبه بحث آشنایی بخش های تخصصی از جمله حوزه صنعت ما، حوزه مربوط به خدمات اجتماعی ما نسبت به این مهم هست، به دلیلی که نام تجاری یک فرهنگ میان بودی در حوزه سایر تخصص ها هستش و به طور کلی نمیتونن ما نام تجاری رو به عنوان یه مقوله مستقیم و مستقل در نظر بگیریم و به طور مشخص اگر در کشوری حوزه نام تجاری و بهره‌گیری اون با حمایت از داشته‌های فرهنگی خودش توسعه پیدا کرده، یک ساختار همه جانبه به صورت ملی این موضوع رو مورد حمایت قرار میده، یعنی در کنار قانون کارآمد یک ساختار تضمین کننده اجرای قانون هم فعال هست که مهمترین اصل وجود این ساختار داشتن برنامه‌های هماهنگ و داشتن اهداف مشترک برای حصول اهداف یا اون برش از نگاهی که و انتظاراتی که از حوزه نام تجاری در بخش فرهنگی و یا در اون زیست‌بوم مربوط به توسعه نام اصیل ایرانی داریم.
مشکل اصلی همینجاست و در یکی از کلیدی ترین مباحث در آغاز یک کسب و کار، یعنی انتخاب نام تجاری مناسب برای شرکت یا یک کالاست. این در حالیه که نام تجاری پس از فروش محصول یا خدمات تنها موردیه که در ذهن مشتریان ماندگار میشه و باعث میشه در خریدهای بعدی هم همون محصول رو انتخاب کنند یا نکنند. انتخاب نام تجاری تنها به انتخاب یک نام زیبا و حتی یک لوگوی شاخص محدود نمیشه، بلکه این مفهوم نشونه اعتبار، اصالت و کیفیت و ملیت یک کالای تولیدیه. با این حساب دولت هم باید برنامه‌های تشویقی و حمایتی مناسبی رو تدارک ببینه. اسدی مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت سمت که نصف بیشتر واژه‌هاشون فارسی نبود و البته داره از برنامه‌های وزارتخونه برای فارسی سازی نام‌های تجاری میگه. با هم بشنویم.
یه بحث دیگه هم هست که آیین‌نامه‌ای داریم تقدیم می‌کنیم برای هیئت وزیران. توی آیین‌نامه‌ای که داره تقدیم میشه بحث این هست که ما کسایی که روی برندینگ و رویکرد بین‌المللی برند ملی کار می‌کنن، ما اینها رو هزینه‌هایی که رو برای این رویکرد برندینگ ملیشون انجام میدن رو جزو هزینه مالیات موظفشون حساب کنیم. روی جشنواره برند ملی طراحی شده که هم تا یک ما دیگه فراخانش بیاد، اونجا برگزیدگان برند ملی یا نشان ملی یا ویژن ملی، اینها رو داریم معافیت های مالیاتی واسهشون میگذاریم، برگزیدگانشون داریم بسته های حمایتی تبلیغاتی واسهشون میگذاریم و داریم سیستم های ارتقا و توسعه میگذاریم. بازم طول همی تفاهم نامه ای داریم، مثلا کورس های ویژه، دوره های ویژه و رشته های ویژه برندینگ، کوبرندینگ، برندینگ، مبانی برند اصلا راه بیفته و ما صنعتگرامون رو بتونیم هدایت کنیم به سمت اینکه به صورت علمی به صورت آکادمی از این ظرفیت استفاده کنیم. تو اون کمیسیون ملی برند این مبانی داره پیگیری میشه. بحث‌های حقوقی ارزش گذاری برند کشور نداریم متأسفانه. یه کارگروهی چک گرفته که بحث‌های ارزش گذاری برند رو انجام بده و ما اصلا شرکت‌های خدمات ارزش گذاری برند راه بندازیم. این هم استارت شده، در طول کارش هست داره انجام میشه. هیچ کاری کافی نیستش، همیشه میشه خیلی کار بیشتر انجام. اما این که یک سازوکار ایجاد شده و داره با سرعت انجام میشه به نظر تو شروع کار خوبه. نقطه هم بره خب باید انجام بدیم. ما نهاد ارزش گذاری دارن کشتر نداریم. ما الان یه نفر میره مثل دامینایی که ثبت نام میکردن، میره ثبت و برند ثبت نام میکنن، در اخیرا جلوشو گرفتن و اینها رو میره میفروشه بدون هیچی اسم رو دارن میفروشن، دلالی برند شکل هستن. و خب این باید اتفاق بیفته. نهادهای حاکمیتی باید ورود پیدا کنن، رگولاتوری کنن. بخش خصوصی اصلا باید بیاد، شرکت‌های خدمات برند ایجاد بشه. این شرکت‌هایی که با شرکت‌های خدمات تبلیغات با هم مچ بشن، نهادهای ارزش‌گذاری برند باید ایجاد بشه. خب باید ایجاد بشه، باید تلاش کنیم کار انجام بدیم.
بود سوم و چهارم موضوع هم روشن شد. قوانین و لزوم سیاست‌های تشویقی دولتی. هر کالایی که تولید میشه زمانی که به بازار داخلی کشور پاش میرسه نمادی از افتخار و زمانی که پاش به بازار خارجی باز میشه سفیر موفقیت اون ملته. در چنین شرایطی خیلی از کارشناسان معتقدند تا زمانی که ما به درستی ندونیم که کدوم کالا تولید داخله و کدوم خارجیه، نمیتونیم مردم رو نسبت به کیفیت تولیدات داخلی خوشبین کنیم و اونها رو به خرید کالای ایرانی دعوت کنیم. به همین دلیلم هست که تولید کننده ایرانی هرچی سریع‌تر باید ضمن افزایش کیفیت محصول خودش و البته جلب اعتماد خریداران، نگاه خودش رو در مورد استفاده از نام تجاری، اونم با مفاهیم عمیق فارسی و ملی تغییر بده. استفاده از کلمات روان فارسی یا محلی ضمن ایجاد حس همزاد پنداری و ارتباط گیری نامحسوس با مشتریان، نهضتی نو رو در مسیر بالندگی تولید در کشورمون به راه میندازه. نهضتی که در بلند مدت به وفاداری مصرف کنندگان، به تداوم خرید اون در کالا هم منجر خواهد شد. اورعی کارشناس کسب و کار:
چرا بسیاری از کارآفرین‌ها تمایلی به استفاده از نام‌های فارسی برای محصولات و خدماتشون ندارن؟ چون دیدشون این هست که در بسیاری از محصولات نام غیر فارسی تاثیر بهتری در فروش داره و مردم از نام غیر فارسی بیشتر استقبال میکنن. اما چرا بسیاری از مردم در برخی محصولات نام‌های غیر فارسی رو ترجیح میدن؟ چون احتمالاً تجربه بهتری از خرید کالاهای خارجی داشتن. در زمینه محصولاتی مثل زعفران، برنج و پسته گرایش بازار و کارآفرین‌ها به سمت نام‌های ایرانی هست. چرا؟ چون قطعاً تجربه ایرانی‌ها از خرید برنج ایرانی بهتر از برنج خارجی بوده. اما در زمینه‌های مثل پوشاک و خودرو گرایش بازار به سمت نام‌های خارجی هست. راهکار چیه؟ افزایش کیفیت تولیدات داخلی. چرا در این زمینه چندان موفق نبودیم؟ بزرگترین عامل کاهش کیفیت محصولات داخلی کاهش پیوسته ارزش پول ملی هست. جدای از این، نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه ترویج استفاده از نام‌های فارسی نه سیاست‌گذاری‌های درستی دارن، نه درکی از اقتصاد و بازار دارن و نه حتی در اجرای همون سیاست‌های ضعیف و غلط به درستی عمل می‌کنن. به عنوان مثال ما شورای هماهنگی پاسداش زبان فارسی رو داریم که اعضایی داره مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. به استناد سایت این شورا به آدرس فارسی pasdasht.ir کارآفرین‌های ایرانی حتی زمانی که برای استفاده از نام‌های فارسی اقدام می‌کنن، این شورا برخلاف انتظار براشون مانع ایجاد می‌کنه. به عنوان مثال نام بسیاری از روستاهای کشور ما که ریشه ایرانی دارن از دید این شورا بیگانه محسوب شدن. نام برخی از روستاها رو به عنوان غیر بیگانه تایید کرده، ولی نام برخی از روستاها رو بیگانه تشخیص داده و برخی از روستاها رو هم محدود کرده به استفاده در منطقه خودشون و گفته در خارج از استان قابل استفاده نیستن. این شورا نام محلی برخی میوه ها یا حتی برخی قله هایی که در شهرستان های ایران هست رو هم محدود به استفاده در استان خودشون کرده. چرا یک عزیزی که اهل استان فارس هست نباید بتونه از نام روستای محل تولدش به عنوان نام تجاری استفاده کنه؟ بسیاری از نام‌های اصیل ایرانی از دید شورای پاسداشت زبان فارسی بیگانه محسوب شدند، در حالی که نام برخی از شهرهای مطرح اروپایی از دید این شورا به عنوان نام غیر بیگانه تایید شده. بر این اساس شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی که با هدف ترویج استفاده از نام‌های تجاری فارسی تشکیل شده، عملاً یکی از موانع استفاده از برخی نام‌های فارسی در کشور هست.
اگرچه نمیشه تجاری شدن همه کالاهای داخلی رو دنبال کرد، اما میشه با استانداردسازی و کیفی سازی تمامی محصولات تولیدی وطنمون رو به عنوان شناسنامه صنعتیمون، اون هم با یک نام ملی معرفی کنیم. شناسنامه‌ای که نمایشی از عیار و بنیه تولیدی کشور عزیزمون ایرانه.
روز شما بخیر همراهان عزیز، اینجا شبکه رادیویی اقتصاد، لطفاً همچنان با ما باشید. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خدمت شما عرض کنم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان. کم کم نزدیک میشیم به لحظات معنوی و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران و از شما دعوت میکنیم برنامه مسجد بازار رو بشنوید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن میخواند. تو را به ماندن میخواند.
خدا همینجا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است. اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ساعتم خواب رفته، عقربه هاش حرکت نمی کنن. حتما باتریش تموم شده. رنگ و رخسار آسمون که میگه تا اذان ظهر چیزی نمونده و کم کم باید خودم رو برسونم مسجد. امروز عبای قهوه‌ای رنگ آقا جون خدا بیامرز رو پوشیدم تا بیادش دو رکعتی نماز بخونم و صفا کنم. یاد اون روزایی میفتم که دستمون رو میگرفت از جلوی حجرش تا مسجد، ما رو از کوچه پس کوچه ها، از زیر گذر لوتی ساله تا دواخونه مرحوم طیب کرمانی پیاده می برد و از اونجا یه لیوان یخ در بهشت با بوی خوش آب لیموی تازه به همون می داد که جیگرمون خنک می شد و سر نماز حواسمون جمع. این کار هر روزمون بود و به محض رسیدن به صف نمازگزاری مسجد دهنمون باز می موند از شکوه و جلوه مسجد. از اون روز تا امروز خیلی چیزا عوض شده، اما صفای سجاده ها و قنوت های نماز جماعت اینجا هنوز همون عطر بچگی ها رو داره و بهترین جا برای تازه شدن همین جاست، اینجا تو مسجد بازار. با هر از اون دل بیتاب پریدن میشه، با هر از اون به آدمای بی بال و پر فرصت پریدن عطا میشه و صعود به بلندای بندگی سهل و آسان تر میشه. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربون تر میتره. گرمای تابش خورشید نشونه است، تلنگری برای این نکته که وقت راز و نیاز و نماز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام. تو هم از بنده های مخلص خدا باش با برپا داشتن نماز اول وقت، چرا که امام باقر علیه السلام فرمودند اولین چیزی که بنده در قیامت از آن سؤال می شود نماز است، پس اگر قبول شود اعمال دیگرش نیز قبول می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
Ha!
همه آحاد مردم را در یک ایام مشخص در یه جا در سوره بقره ایام معدودات، در سوره حج ایام معلومات ذکر شده است، در یک محدوده معینی از زمان در یک نقطه خاصی از مکان همه آحاد بشریت رو خداوند متعال دعوت کرده. البته پیداست اون کسانی که ایمان به این دعوت دارن قبول میکنن میان و عمل میکنن، پس مؤمنینن، مال مسلمان هاست. دیگرانی که قبول ندارن قهرن اجابت نمیکنن، این دعوت رو محروم میمانند. اینی که همه آحاد